شبتون بخیر. تصنیف ای کاروان رو با صدای مرداد فلاحتی شنیدیم. الان ساعت 23 و امیدوارم که تا اینجای برنامه آنچه درباره ادبیات و عشق گفته باشیم نظر شما رو جلب کرده باشه. خب صحبت احمدرضا احمدی عزیز و دوست داشتنی شد در بخش قبل. یکی از شعرهای او رو میخونم براتون از مجموعه شعرش به نام قافیه در باد گم میشود که فکر میکنم از شعرهای اوایل دهه 50 باید باشه، که این رو تقدیمتون بکنم با نام حقیقت دارد. حقیقت دارد، تو را دوست دارم در این باران. در این باران میخواستم تو در انتهای خیابان نشسته باشی، من عبور کنم، سلام کنم. لبخند تو را در باران میخواستم. میخواستم تمام لغاتی را که میدانم برای تو به دریا بریزم، دوباره متولد شوم، دنیا را ببینم، رنگ کاج را ندانم، نامم را فراموش کنم، دوباره در آینه نگاه کنم، ندانم پیراهن دارم، کلمات دیروز را امروز نگویم، خانه را برای تو آماده کنم، برای تو یک چمدان بخرم، تو معنی سفر را از من بپرسی، لغات تازه را از دریا صید کنم، لغات را شستشو دهم، آنقدر بمیرم تا زنده شوم. دعوت میکنم با بخش بعدی برنامه همراه ما باشید.
نخستین مخلوق خدا قلم بود و بدو گفت بنویس و در آن دم هر چرا بباید بود رقم زد. جانهای
کاغذی.
خب بخش جانهای کاغذی و احمد ابوالفتحی، سلام، شب بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب استامزاده عزیز و خدمت شنوندگان گرامی.
متشکرم. قبل از اینکه وارد صحبت خودمون بشیم و بحث کتاب، دو تا سوال دارم. بهترین شعر عاشقانه ای که خوندی، میدونم خیلی سخته ها، ولی بهترین شعر عاشقانه ای که خوندی از کی یا کدوم شعر؟
من یه دو بیتی از سهروردیه، من عاشقشم. میگه گر عشق نبودی و غم عشق نبودی، چندین سخن نقض که گفتی که شنودی. گر باد نبودی که سر زلف رو بودی، رخساره معشوق به عاشق که نمودی.
یه خلاصه عشق رو
خیلی فلسفیه نگاهش بهش.
آره، خب اصلا وقتی که میاد توی اون رسالش از عشق و عشقه صحبت میکنه و تعبیرش از عشق اینه که عشقه است که دور درخت میپیچد و ریشهش را میخشکاند، دیگه معلومه دیگه چجوری نگاه میکنه. و داستان
من خیلی چیزو دوست دارم. یک بخش از صد سال تنهایی، اونجایی که به رمدیوس خوشگله میپردازه، اون اصلا اون خیلی از نوجوانی که من کتابو خوندم، آره، هنوز مفتونه اون چیزم.
آره، از اون بخشایی که خیلی ماندگاره. حالا آقای خالصی اونور نشسته، اگه من الان میگفتم حتما یه چیزی میگفت. سال 70 بود من این کتاب خوندم، یعنی 30 سال گذشته از اون، و بعد از اون من خیلی سخت جرأت کردم برم سراغ 100 سال تنهایی، ولی این تصاویر در ذهنم
خیلی اصلا چیز عجیبیه. اون کتاب کتاب ایراد انگیزی بود.
بله، بریم سراغ بحث خودمون. کتاب
آره، من دیدم موقعی که شما داشتید با آیه خانلری عزیز صحبت میکردید، اشاره کردید به حالا سیر کتاب هایی که در مورد عشق نوشته میشه، کتابی که آقای آرش نراوی گزیده، مقالاتی که از اندیشورزان حوزه عشق،
بیشتر فیلسوفان اخلاق هن.
آره، اندیشورزان اخلاق هن. بله، ناتان اسبامو.
بله،
اون
ولی اون کتاب من دوست ندارم واقعی.
خب اون کتاب خیلی کتاب چیزیه، کتاب واقعا سطح بالایی از نظر.
نه اصلا با اونش کاری ندارم، اون نگاه به عشق رو منظورمه.
آره، یه کتاب دیگه هم معرفی کردید، مال سیر عشق مثلا از آلن دوباتن، کاری که آلن دوباتن داره. من هم یه کتابی وسط این دو مدل نگاه معرفی کنم. ما یه فیلسوف خیلی شاخص توی جهان حالا انگلیسی زبان توی حوزه عشق داریم به نام آقای ایروینگ سینگر، که ایشون اساسا پروژهش عشقه و 3 کتاب خیلی هم از نظر حجم بسیار قطوره و هم از نظر عمق اندیشه کتاب بسیار جالبیه. سیر عشق رو اومده، همون چیزی که آقای آلن دوباتن اسم کتابش رو گذاشتن، سیر عشق رو از منظر فلسفی اومده بررسی کرده. یک سگانه ایه که به نام ماهیت عشق شناخته میشه، که جلد اولش اینا هیچ کنون به فارسی ترجمه نشده، جلد اولش از افلاطون تا لوتر نام داره، جلد دومش عشق شهسوارانه و عشق رومانتیک، که حالا بیشتر روی این مهم صحبت کنم امشب.
خب این بحث تو همون کتاب آرش نراقی هم خیلی مطرح میشه، عشق شهسوارانه و رومانتیک.
و جلد سومش که جهان مدرنه، یعنی حالا 3 ساخته حالا از مثلا ابتدای فلسفه تا قرون وسطا که حالا تا لوتر، بعد دوران میانه که حالا دوران عشق شهسوارانه، عشق رومانتیکه و جهان مدرن. یک کتاب دیگری از آقای سینگر به فارسی ترجمه شده به نام فلسفه عشق، که به نوعی خلاصه این 3 کتابه و حسنش اینه که اینا چون که برآمده از یک حالا سلسله برنامه های رادیویی بوده که برای عموم صحبت میکرده آقای سینگر، اون ایده های فلسفیش رو در حوزه عشق برای عموم مطرح میکرده، اینا خیلی خوشخوان شده کتاب و خیلی جذابیت روایی داره و به نظر من یک ایده عمیق در مورد عشق رو که خب یک از یک پژوهش فلسفی چندین ساله میاد، شاید بالای مثلا کتاب اولی که آقای سینگر نوشتن، من کتاب افلاطون تا لوتر مال 1966 و این کتاب فلسفه عشق اولین بار که به انگلیسی چاپ شده سال 2011 بوده. یعنی روی حدود فقط
50 سال.
آره، حاصل 50 سال تعمق یک اندیشورز که حالا استاد دانشگاه MIT هم هست توی حوزه فلسفه. این کتابو آقای میثم محمد امینی که خودشون هم توی این حوزه فلسفه شناخته شده هستن، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی هستن، ترجمه کردن، انشالات نشر نو منتشرش کرده توی یک حالا مجموعی که حالا بیشتر فلسفه کاربردی نظر داره، این کتاب هم منتشر شده. به نظر من کتاب، یعنی اون اگر یک سر طیف رو بگیریم، اون کتاب حالا سیر عشق آلن دوباتن که اونم حالا گنایی داره تا حدی، ولی خب خیلی داستانی کرده ماجرا رو، و یک سر طیف رو بگیریم کتاب درباره عشقی که آقای آرش نراقی ترجمه کردن، بله 6 تا مقاله خیلی فلسفی سنگین.
البته یه بخشی از اون مقالات، فکر می‌کنم 3 تا از اون مقالات یا 2 تاش ارتباط مستقیم با رساله سمپوزیوم افلاطون داره.
بله.
و اون رساله ضیافت زیاب... نگاه سقراط رو مطرح.
بله، ضیافت افلاطون خب یک توی همین کتابم بهش پرداخته شده. حالا این کتاب از مفهوم عشق رمانتیک شروع میکنه. یه حالا جستار خیلی کوتاه داره که سوالش اینه که آیا عشق رمانتیک مفهوم جدیدی است و پاسخش نه.
بله.
و بعد میره سراغ افلاطون و به طور ویژه روی همین رساله سمپوزیوم بله. ضیافت هم تاکید داره و خب به نظر من جالبه، یعنی اون نگاه یونانی بهش نگاه جالبیه، چون ما همون این ترکیب واژگانی عشق رو که ما داریم اونا 5 تا اصطلاح دادن
بله.
برای عشق، یعنی و خیلی الان ما سردرگمی که توی مفهوم عشق باش رو به
بحث موقعی تک واژه بود،
آره، موقعی که داریم از عشق صحبت بله. میکنیم از عشق به معبود داریم صحبت میکنیم بله. که حالا توی یونانی مثلا آگاپه بله. این رو میتونه پوشش بده، یا از عشق دو انسان به یک دیگر مثلا که با اروس ما میتونیم در موردش صحبت کنیم در یونانی یا همون که مفهوم اروتیک اروتیسم ازش بله. بیرون میاد، یا مثلا از اون عشقهای دیگری خواهانه فداکارانه که حالا توی فیدیا که حالا همین فلسفه و اینا ازش ناشی میشه، یا اساسا مفهوم مثلا مفهومی مثل عشق فرزند آره مادر به فرزند که مثلا حالا توی سروگه مثلا ما میتونیم در موردش صحبت کنیم، یا اساسا مثلا عشق به حالا یک عظمت که حالا خونیا نام میگیره. این تقسیم بندی یونانی که حالا توی همون ضیافت هم خیلی بهش پرداخته شده خیلی راحت کرده کار رو برای اندیشه ورزان حالا جهان غرب برای اندیشیدن به عشق، و این ترکیب ها رو جدا کرده.
درست.
ولی ما هنوز درگیر این مسئله ایم و خب خیلی کارون سخت میکنه برای اندیشه ورزی در حوزه عشق این تک واژگانی بودن به نوعی.
الان اینو میخوای ادامه بدید دربارش میخوای صحبت کنید، چون یه موضوعی به ذهنم رسید
شما.
اونجا که بحث حالا اون عشق که مطرح میشه، حالا این کتاب محورش، کتابی که میخوام بگم درباره 4 شاعر معاصره که محمد مختاری سال 72-78 رو چاپ کرد، انسان در شعر معاصر. مقدمه بسیار خوبی داره احمد این کتاب، و اون جایی که میاد نگاه به انسان رو در جهان کلاسیک و بعد در جهانی که حالا جهان میانه و اندیشه‌های اومانیستی شکل میگیره، و اینکه تأثیراتی که این نگاه انسانشناسانه در اون عصر، اون پارادایمی که در اون دوره وجود داره، باعث میشه که سعدی اینگونه شعر بگه و انسان رو اینگونه ببینه. اما وقتی که وارد فضای شعری نیما یا اخوان یا شاملو یا دیگران میشیم، جهان انقدر تغییر کرده که انسان نیما، انسان اخوان با انسان حافظ، با انسان سعدی، با انسان فردوسی خیلی متفاوته.
دوست.
و این تفاوت به نسبت آزادی و تعریفی که این آدم ها از آزادی پیدا میکنن، تعریفی که از حتی رابطهشون با معبود دارن، حتی رابطهشون با حاکمیت و قدرت که پیدا میکنن، توی آغاز صحبت با هادی هم من به این مسئله اشاره کردم که دقیقاً به نظر من تفاوت میان عشق در کلام سعدی یا حافظ یا مولانا که هر سه با هم فرق هم دارن در بیان عاشقانه، یا اون چیزی که در تذکرة‌الاولیا عطار میگه مثلا از رابعه صحبت میکنه و اینکه رابعه آتشی در کف دست داره و آبی در دست دیگر و از عشق به خدا صحبت میکنه اونجا، یا حالا با آقای خالصی باید بیشتر در بر این صحبت کنیم، این جهان و تفاوتی که پیدا کرده و اون الگوهای انسانشناسی باعث تفاوت در این مفهوم عشق هم میشه.
بله. حالا خیلی جالبه، مثلا من واسه خودم سواله که چه میشه که ما با وجود اینکه خب به افلاطون هم مثلا اندیشه سنتی ایرانی خیلی اتکا داره، مثلا خب ما شارحان بزرگی داریم، آره، به خصوص حالا توی حوزه ارسطو که ارسطو هم توی حوزه عشق خیلی کار کرده، ولی ما خیلی این تمایزها رو قائل نشدیم، یعنی این پنجگانه ای که مثلا تو یونانی داری ما توی ساخت اون جهان سنتی نداریم، جهان سنتی ایرانی. باید بهش اندیشید و من خب الان نمیخوام خیلی به این موضوع بپردازم.
ما این مشکل واژگانی رو با خیلی از واژه ها داریم. من دوره‌ای که به بچه های سطح دبیرستان دستور زبان یاد میدادم، میخواستم مفهوم زمان رو دل. که بگم باید برشون توضیح میدادم که زمانی که ما به صورت خطی در جهان دل. فیزیکی تجربه میکنیم با زمانی که در فعلها و افعال تجربه میکنیم خیلی متفاوته. انگلیسی برایش دو تا واژه داره، تایم رو داره برای اون زمان خطی و فکر کنم سنتنس برای اون افعال میشه. و برای همین یا مثلا وقتی که فلسفه میخوانیم در آغاز اون موقع به ما میگفتن که آقا حکمت خیابان درازی بود که هر بخشش نامی داشت و همه خیابان رو ما یک جا حکمت می نامیدیم، فلسفه بود، الهیات بود، سیاست مدون بود و اینها. حالا اومدیم هر بخش رو یک اسم مجزا گذاشتیم و یه خیابون مستقله. این چی میگن، تداخل واژه یا یکسان نگری به این واژه ها نیاز به توضیح پیدا.
بله، حالا خیلی مهمه. یعنی ما الان یکی بحران هایی که داریم مثلا به خصوص تو حوزه اجتماعی، بعد اجتماعیش، این عدم تمایز ها باعث شده که خیلی اختلاط های مفهومی به وجود بیاد و ما نتونیم اساسا توی مثلا بحث تفسیر اشعار، حالا مثلا ما موقعی که وارد میشیم، حالا این که این عشق زمینی یا عشق آسمانی یک بحث خیلی شدیده. حالا اون توی حوزه اروس و آگاپه اگه ما واردش میشدیم اساسا دیگه این تمایزه وجود نداشت. یه بحث جالبی داره توی این کتاب در مورد حالا این تمایز عشق رومانتیک و عشق شهسواری. این یکی از حالا جنبه های بدیع اندیشه آقای سینگره که کمتر هم بهش پرداخته شده، چون خب خیلی متمرکز روی متون دست متون ادبی، حالا مثلا روی شکسپیر خیلی کار کرده. مثلا یه بحث جالبی میکنه در مورد این تمایز، صحبت اینو میکنه که عشق شهسواری یک عشق برآمده از شهود گویا. اون چیزی که ما مثلا توی نظامی خیلی داریمش، عشق در اولین نگاه، چیزی که ما اساسا از مفهوم عشق داریم و عشق متعالی رو همین عشق میدونیم گویا. و من یاد دونکیشوت
نمیشه
شهسواری این برآمده از اون کتاب‌های یک ژانر ادبیه. ژانر ادبی توی غرب داریم که آثار ترجمه شده به نام داستان‌های شهسواری، ترجمه‌ای که آیه محمد غازی هم توی همون دونکی شوت ارائه داده، عشق شوالیه‌ایه در واقع. خب و مثلا ما توی دونکی شوت که میریم میبینیم که حالا این اساسا اولین گامی که برمی‌داره برای چیز، چون اون یه جورایی پارودی داستان شهسواری یا داستان شوالیه دیگه، بعد بره یک معشوق واسه خودش دست و پا کنه گویا. این مدل عشق شهسواری اینجور عشقیه، یعنی یک نشئه حالا سکراوری از دیدار یک فرد شما رو عاشق اون میکنه، عشق در اولین نگاه که ما میبینیم توی ساخت فرهنگ حالا ادبی ایرانی، مثلا توی نظامی که وارد میشیم معمولا عشق در اولین نگاهن، خیلی نزدیکن به این مفهوم عشق شهسواری. ولی عشق رمانتیک توی تعبیری که آقای سینگر ارائه میده تو کتاب فلسفه عشق، عشق برآمده از تخاصمه. یعنی صحبت از این میکنه که دو فرد در تضاد با یکدیگر به مبارزه با هم برمی آیند و از دل اون مبارزه است که تفاهم بیرون میاد و این مبارزه به خشم، به عشق ببخشید، منتهی میشه. چیزی که مثلا ما توی حالا سینمای امروز خیلی میبینیمش، اون الگوی عشق رمانتیک، عشق برآمده از جدال دو فرده که تهش به این عشق. به خاطر همین بود که میگفتن، یعنی این ایده طرح میشه اساسا که آیا عشق رومانتیک عشق مدرن است، عشق در جهان مدرنه، که حالا آقای سینگر تو این کتاب میاد اساسا به زیست شناسی مراجعه میکنه مثلا و میگه خب ما توی حیوانات میبینیم که عشق دقیقاً برآمده از همین تخاصمه، این عشق حالا به خصوص در بعضی از حیوانات، از یعنی اون ساخت غریزی عشق اینطوری نیست که الزاماً عشق در یک نگاه و نشئگی برآمده از یک حس لحظه‌ای سکرآور باشه. ما عشق در عالم واقع عشق مبتنی بر تخاصمه به نوعی، و اتفاقا عشق ماندگار عشقیه که از این بیرون میاد، نه اون عشق در لحظه، اون عشقی که حالا ما طبق این الگویی که برآمده از ادبیات، از ژانر ادبی غرب به عشق شه سواری معروف شده. و خب حالا ما مثلا اساسا الگوی عشق برای ما همینه.
درست.
در جهان ایرانی چیزی جزی نداریم اساسا.
خیلی متشکرم. یه بار دیگه مشخصات این کتاب رو میگی؟
کتاب فلسفه عشق نوشته آقای اروینگ سینگر، ترجمه آقای میثم محمد امینی، نشر نو اولین چاپ سال 97 بوده و بعدان هم چاپ شده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از احمد ابوالفتی عزیز. با احمد ابوالفتی خدافظی میکنم و دعوت میکنم که همراه ما باشید.
متشکرم.
شب خوش.
تو عقل سرخ شهابی،
تو فصل سبز نیازی،
تو شرح گلشن رازی،
اگر درست بگویم. کیمیای سعادت.
خب در بخش کیمیای سعادت، ادبیات کلاسیک و جناب آقای احمد خالصی. آقا سلام، شب بخیر.
به نام حضرت حق عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما جناب اسلامزاده و مخاطبان فهیم و دلاغای شبکه رادیویی گفتگو.
خیلی متشکرم. ما کلی تا الان درباره ادبیات صحبت کردیم، درباره عشق در ادبیات صحبت کردیم.
فکر می‌کنم کافی بود تا اینجا.
خب نه، خیلی خیلی بحث دیگه هست، هم بحثای چی میگن شناختی و هم بحثایی که نمونه‌هایی که ارائه بشه، تفاوت‌ها به لحاظ ساختار زبانی، ساختار ادبی و همه اینها. در ادبیات کلاسیک من فکر می‌کنم که چند فراز هست که نگاه‌های خیلی ویژه‌ای به عشق دارن، در ادبیات عرفانی، در ادبیات عاشقانه، در غزلهایی که به ویژه از قرن ششم به این ور، از قرن پنجم به این ور داریم و همینجوری استمرار پیدا میکنه تا جهان امروز. شاید سعدی یکی از بزرگترین عاشقان سراهای جهان باشه که هر کسی، هر جایی، هر بیتی، هر غزلی از سعدی رو باز کنیم رنگ و بویی از عشق رو داره. یا در شعر حافظ همینطور، در مولانا خب اصلا یه تعبیر و تفسیر و نگاه خیلی متفاوتی از عشق رو میبینیم، در تذکرة‌الاولیا هم همینطور. یه اشاره کردم در بخش قبل که از راوی ادبیه که صحبت میکنه و اون سر بازار میاد و
آتش در دست،
آتش در دست که اگر مردم بخوان به خاطر بهشت و دوزخ تو رو بپرستند، خطاب به حضرت حق میگه که با این آتش بهشت رو میسوزونم و با این آب آتش جهنم رو خاموش میکنم. خب خیلی حرف عاشقانه و بزرگیه
و ادعاییست، ادعای گذافیست. انتا حافظ و بسیاری افراد دیگر هم گفتن که عیش نقل رو به تعبیری با دریافت که آدم بهشت روزه دار و سلام. حالا که فرمودید
یا تعبیری که این کلامتون سهروردی در باره عشق داره،
عشق بیشک محور اصلی ادبیات کلاسیک ماست. کت نافیه گزاره‌ای هم ارزون که بگیم در ادبیات معاصر چگونه است نیست این جمله بنده. و طبیعتاً عشق به معنای حالا عشق شناسی اصطلاح که در نظر بگیریم در سخن هر انسانی بروز و ظهوری داره. طبیعتاً در ادبیات کلاسیک ما عشق شناسی و توجه به عشق ویژگی‌های خاصی داره که حالا من با توجه به اینکه تعدد این ویژگی‌ها بسیار زیاده و من فقط می‌خوام یه اشاره‌ای بکنم تو این بخش و به اصطلاح نوکی بزنیم به هر موضوعی که در مورد عشق شاعران و اهالی سخن گفتن که وجود بسیار متفاوتی داره. ببینید، یکی این که در جهانبینی شاعران ادبیات کلاسیک عشق ضرورتی است نه فقط انسانی و اجتماعی، بلکه اصلا فلسفه آفرینش و خلقت و ابتنای عالم بر عشقه و بر این اساس یک ساختار ذهنی آفریدن که ابتدا و به تعبیری ازل رو مترادف با عشق گرفتن. یعنی عشق ضرورتی بوده که جهان به وجود اومده. به حدیث گنج پنهان کنتو کنزن مخفیان اشاره کردن، کنز مخفی، و بر این اساس هستم که عشق شوری در نهاد ما نهاد، یعنی این یک نهاد ازلی و ابدی انسانی است، حالا بر اساس این حدیث قدسی و همچنین بر اساس مأثورات دیگه. بسیاری از کسانی که ممکنه مثلا با عشقی که رایج هست و ورد زبان هر شاعر کلاسیکی است مشکل داشته باشن، گفتن مثلا عشق در مأثورات ما نیست و عارفان
واژه حب،
بله، از یحبون و یحبون استفاده کردن، اما در این زمینه خیلی پیش رفتن، میگم یعنی در این حد پیش رفتن که اصلا ابتنای جهان رو بر عشق دیدند. جلوه‌ای کرد رو خد دید ملک عشق نداشت، برق آتش شد از این غیرت و بر آدم زد. این که تفاوت بین انسان و فرشته و حیوان در مفهوم عشق نهفته است، این البته در ادبیات سایر کشورها هم هست، اما عرض میکنم اون ساختار ذهنی در ایران متفاوته. یه اشاره هم کردید، گفتید قرن ششم،
یعنی با این تعبیر در عالم لاهوت و ملکوت عشق نیست و فقط در آدم ناسوت.
عالم لاهوت، ملکوت، جبروت، ناسوت و عالم عوالم دیگر هم قائل شدن براش، اصطلاحی که به تعبیری میگن اشتراک لفظی داره، نه به این شکل وضوح نداره، بلکه گفتن این نوع نگاه، این ساختار ذهنی فرشتگان، یعنی اون عالمی که میشه گفت ملائک، نه فقط، نه ملکوت صفر رو به کار، مثلا در ساختار ذهنی ابن عربی که به کار میبره ناسوت و جبروت و ملکوت، اینها این تفاوتایی که ما امروزه قائلیم بین ناسوت و ملکوت در اون ذهنیت نمی کنجه. من ترجیح میدم که از واژه ملائک استفاده کنیم، یعنی فرشتگان فاقد قدرت شناسایی و مهرورزی و عشق هستند و این خب انقدر زیاده که شما هر دیوان شاعری باز کنید از اهالی عرفان وجود داره. برابر این گونه نبینیم که عالم لاهوت یا ملکوت خالی از عشق، بلکه این گونه ببینیم که اصلا وجود تمام این عوالم مبتنی بر عشق، عشقی که از واژه رو نمیشه به کار برد تمایل حضرت حق بگیم، ولی خب تو خود خداوند در این حدیث قدسی اشاره شده، حداقل کسانی که این حدیث مقبولشون هست میتونیم به کار بریم، اینکه خداوند میخواست شناخته شود. و باز به تعبیری تمامی شاعران و عارفان ما گفتند که عشق یگانه است، عاشق و معشوق یکی هستند، بله. و چه از این سر چه از آن سر، هر دو یگانه است و به یک سرمنزل مقصود میبره. این البته عرض میکنم تو ادبیات کشورهای دیگه هست، اما نه این ساختار ذهنی، یعنی با این صراحت ما بیان بکنیم که خداوند جهان رو با ضرورتی به عنوان عشق همراه کرده به این شکل، با این صراحت، با این ساختار ذهنی و مبتنی بر مأثورات، عرض کردم حدیث کنز مخفی، گنج پنهان و یوه بوم و یوه بونت، نه بر این شکل در سایر ادبیات ها نیست.
بعد نفی عشق رو هم داریم در ادبیات کلاسیک که مثلا در صحبت بزرگان عاشق نشو، مولانا میگه عاشق، یا حافظ که میگه عاشق شو ارنه روزی کار جهان سرایت.
ببین، یه عده با عشق مخالفت کردن وقتی که عشق یه تفکیکی به وجود اومد بین عشق مجازی و عشق حقیقی، بل. با نوعی از جلوه و بروز عشق که حالا عشق مجازی خوانده میشه مخالفت کردن.
یه جمله معروف عرفانی داریم که این مجازی و حقیقی رو گفت،
المجاز و قنطرت الحقیقه، بله، که این باز دو دستن دیگه، یه عده کلا با این عشق مجازی به همین شکل مخالفن، یه عده گفتن این یک راه و مسیری است که ما از صورت ها عبور میکنیم به معنا میرسیم. اینو من گذاشته بودم تو بخش سوم بگم، اما الان گفتید، نه همینجا اشاره بکنم. این مجاز که پل و گذرگاهی برای رسیدن به حقیقت، به نظر شخص من یک توجیه و تعویلی است که همراه با یک موازین یا ضوابط زیبایی شناختی خیلی هم جواب میده و میگن که ما باید از طریق همین صورت‌ها برسیم به معنا و هیچ معنایی خارج از هیچ صورتی، یعنی معنایی نیست که خارج از صورت باشه و تصور و صورتی برای اون قائل نباشیم. یادم ولی با این مخالفن. من با اون کسانی که عشق انتزاعی رو ترجیح دادن هم دلترم، اما بله میپذیریم و اون جمله معروف شمس تبریزی که دمل برگردن داری چرا ماه را نمیبینی در پاسخ شیخ احدالدین کرمانی مثلا در همین مورد